ساعت 7 شب در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یک ساعت آینده و در این مجله گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز الهه روانشاد نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت.
عصر بخیر. ایران می‌گوید برای هر گونه همکاری و گسترش روابط نظامی و امنیتی با کشور همسایه‌اش عراق آمادگی دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک خروج نظامیان عراقی از عراق به ارتش، وزارت دفاع و مردم این کشور ابراز امیدواری کرد ایالات متحده آمریکا از آنچه به عنوان شکست خفتبار در عراق از آن یاد کرد، درس عبرت گرفته باشد. دولت آمریکا پیش از این به جمهوری اسلامی ایران درباره دخالت در امور داخلی عراق هشدار داده بود. یک گروه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجارهای روز کریسمس را در نیجریه بر عهده گرفت. سخنگوی گروه اسلامی بوکو حرام با نام مستعار و در گفتگو با دیلی تراست، روزنامه مسلمانان این کشور، مسئولیت انفجارها را پذیرفت. به گفته مقام‌های رسمی، 4 انفجار در کلیساها و شهرهای منطقه مرکزی نیجریه صبح روز کریسمس دست کم 28 کشته بر جای گذارده است. نخستین انفجار کلیسای کاتولیک سنت ترسا را در نزدیکی ابوجا پایتخت نیجریه لرزاند. دقایقی بعد انفجار دیگری در نزدیکی کلیسایی در شهر جوس در مرکز این کشور گزارش شد و همزمان 2 انفجار دیگر نیز در شهر یوب واقع در شمالی ترین استان نیجریه رخ داد. نیجریه با بیش از 70 میلیون مسلمان و جمعیت قابل توجهی از مسیحیان سال هاست که با خشونت‌های مذهبی درگیر است. دست کم 19 نفر از جمله 2 فرمانده ارشد پلیس بر اثر یک انفجار انتحاری در ولایت تخار در شمال افغانستان کشته شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز یک شنبه امروز به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت:
از ده قدمه چی معلومات مو ترسیده لی دی پدی که نورس کس از منگه بیگناه خلق چی یو ایم پکی نزمیز دولفی جرگه محترم وکیل بیک صاحبو شهیدان سوی دی او اتدهش نور دخمی اندی.
سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده ایم، دست کم 19 شهروند بیگناه کشته و 39 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در پی بروز این انفجار تعدادی مظنون دستگیر شدند، اما هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه حضور یکی از اعضای سرشناس شبکه القاعده در ایران را بی اساس خواند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، همچنین اتهام مشارکت ایران در طراحی حمله 11 سپتامبر را سناریویی ناشیانه از سوی آمریکا توصیف کرد. ایالات متحده آمریکا برای دستگیری عزالدین عبدالعزیز خلیل، یکی از اعضای سوری تبار القاعده که به یاسین السوری نیز شهرت دارد، 10 میلیون دلار جایزه نقدی تعیین کرده است و میگوید این فرد از سال 2005 میلادی در ایران فعالیت می‌کند. رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی از احتمال تبدیل حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اعدام خبر داد. حجت الاسلام مالک اژدر شریف در گفتگو با خبرگزاری فارس با این توضیح که خانم آشتیانی به 2 اتهام زنای محسنه و معاونت در قتل همسرش به مجازات سنگسار و 10 سال حبس محکوم شده است تصریح کرد. از آنجا که امکانات سنگسار در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی وجود ندارد، ممکن است با نظر رئیس قوه قضاییه اعدام خانم آشتیانی با چوبه دار انجام شود.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ واکنش‌ها به شرکت نکردن اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. سرنوشت و آینده سیاسی این طیف چه خواهد شد؟ در گفتگو با یک فعال سیاسی در این باره پرسیدیم.
لفظ تحریم رو به دلایل زیادی به کار نبردن و به کار نمیبرن. یکی از اون دلایل عمدهش این است که اتفاقا جریان سیاسی حاکم دقیقا دنبال این است که اصلاح طلبان رو هول بده تو موضع اپوزیسیون ضد نظام.
رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی میگوید احتمال دارد حکم سنگسار سکینه آشتیانی به اعدام تبدیل شود. گفتگوی کرده ایم با محمد مصطفی که بیشتر وکالت این پرونده را بر عهده داشت.
از لحاظ قانونی به این عنوان این امکان برای دستگاه قضایی وجود نداره که یک مجازاتی رو مثل مجازات سنگسار
واکنش‌ها به شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سینما ادامه دارد. نگاهی داریم به این واکنش‌ها.
مشکل اصلی حکومت اعضا و اون نوع جمعه عمومی و اون هیئت مدیره خانه سینما هستند و این عدم همراهی.
اعتراض ها به نتیجه انتخابات در روسیه ادامه دارد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی از ولادیمیر پوتین خواست از قدرت کناره گیرد. پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی خواهد بود. با ما بمانید. چند حزب مهم اصلاح طلب همانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در کنار شخصیت‌های برجسته این جریان فکری از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کردند در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند. به همین بهانه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران و در ابتدا از او پرسیده با توجه به اینکه اصلاح طلبان تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند سرنوشت و آینده سیاسی آنها به کجا ختم می شود؟ محمد صادق جوادی حصار:
به گمان من آینده جریان سیاسی اصلاح طلب در دو بُعد کاملا روشن خواهد شد. در میان زیادی از مردم که اصلاح طلبان رو در هر حال با حاکمیت قطع از شرایطی همکاسه می دونستند و فکر می کردن که اصلاح طلبان به هیچ وجه از منافع مردم در قبال منافع حاکمیت دفاع نخواهند کرد، از این جهت تکلیفشون رو با مردم و با حاکمیت روشن می کنن که اصلاح طلبان حق مدار و حقیقت گرا هستند. از طرف دیگه هم حاکمیت تکلیفش با اصلاح طلبان روشن خواهد شد که اصلاح طلبان برای همیشه با اونا همراه نخواهند بود و مدارا و کوتاه آمدن در برابر ناگواره ها یه خط قرمز داشت و اون خط قرمز جایی است که نهایتاً به این نتیجه رسیدن که حرکت به در چرخه عمومی به نفع مردم نخواهد بود و اون وقت مردم خطشون رو با جریان حاکم سیاسی جدا خواهند کرد و اصلاح طلبان هم همینطور.
آقای جوادی حصار، چقدر شرکت نکردن اصلاح طلبان در انتخابات مجلس برای حاکمیت اهمیت داره؟
اگر دغدغه عدم مشروعیت و کاهش مشارکت مردمی رو نداشتن شاید این خوشحالی رو میتوانستن نشون بدن، ولی ریسک بالایی رو این حرکت به دنبال خواهد داشت و عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات تا حد بسیار قابل توجهی جریان سیاسی حاکم رو آسیب پذیر میکنه، هم در بعد داخلی و هم در عرصه مناسبات سیاسی و بین المللی.
آقای جوادی حصار، خیلی از این گروه های سیاسی اصلاح طلب و شخصیت های برجسته اون مثل آقای خاتمی اعلام کردن که انتخابات مجلس فرمایشی و نمایشیه و گفتن که در انتخابات شرکت نمی کنن. آیا این به صورت مشخص به معنای تحریم انتخابات یا خیر؟
لفظ تحریم رو به دلایل زیادی به کار نبردن و به کار نمیبرن. یکی از اون دلایل عمدش این است که اتفاقا جریان سیاسی حاکم دقیقا دنبال این است که اصلاح طلبان رو هول بده تو موضع اپوزیسیون ضد نظام، از جنسی که در گذشته به راحتی توانسته اونها رو معاند و معارض نظام جمهوری اسلامی تلقی کنه و از عرصه سیاسی حذفشون کنه. اصلاح طلبان با پیش شرط هایی که اعلام کردند و بعد عدم تحقق اون پیش شرط ها در حقیقت مدعی جریان سیاسی حاکم هستند. اونها معتقدند که جریان حاکم امکان مشارکت قانونی را از اونها گرفته، ابزار و لوازم و حضور و مشارکت و نقش آفرینی رو از اونها گرفته و به نحوی اونها رو محروم کرده. و اگر اصلاح طلبان میگفتن ما در انتخابات از لفظ تحریم استفاده میکنیم و بعد نمیتوانستن مفاد تحریم رو اونطوری که دلشون میخواست در جامعه عمل بپوشونن، یه نوع شکست برای اصلاح طلبان هم میتونست تلقی بشه.
آقای جوادی حصار، دبیر کل مؤتلفی اسلامی اعلام کردن که اصلاح طلبان میخوان با چراغ خاموش اما با موتور روشن وارد انتخابات بشن و حتی گفتن که افرادی رو میخوان کاندیدا بکنن که پرونده سفید دارن برای شورای نگهبان. آیا این سیاست واقعا اصلاح طلباست در این حال که میگن در انتخابات شرکت نمی کنیم؟ چون به هر حال باید بپذیریم که اصلاح طلبان یک طیف خیلی وسیعی هستن که ممکنه خیلی هم با هم هماهنگ نباشند.
حتی حتی اگر چنین اتفاقی بیفته، این عدم شفافیت رو جریان حاکم به اصلاح طلبان تحمیل کرده. اما یک مطلب رو نباید فراموش کرد، با اون اینکه در فضای کنونی ممکن است عده‌ای در فضایی که حضور اصلاح طلبان کم رنگ تر هست، با نام‌های اصلاح طلبانه اما غیر واقعی، با شعارهای اصلاح طلبانه اما پوشالی و دروغین و دور از محتواهای واقعی اصلاح طلبانه وارد این عرصه بشن و شاید جریان سیاسی هم برش نیاد، جریان سیاسی حاکم برش نیاد که این افراد رو با نام اصلاح طلب معرفی بکنه به جامعه. در این صورت اگر این افراد شکست بخورن، به نام اصلاح طلبان خواهد بود که این خیلی خوشایند جریان سیاسی مسلط فعلی است، و اگر هم پیروز بشن هیچ فایده ای برای اصلاح طلبان نخواهد داشت، چرا که اونها هیچ امکانی برای تحقق مطالبات اصلاح طلبانه و طرح شعارهای اصلاح طلبانه ندارن، چرا که نه نمایندگی از جانب اصلاح طلبان برای این موضوع داشتن و نه توانایی و استحکام نظر و ایمان و باوری که بتوانند به مطالبات مطروحه از جانب اصلاح طلبان جامعه عمل بپوشونند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همانطور که در خبرها شنیدیم، روز یکشنبه رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی از احتمال تغییر شیوه اعدام در پرونده سکینه محمدی آشتیانی خبر داد. مالک اژدر شریفی در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر سرنوشت پرونده این زن محکوم به سنگسار گفته بود چون امکانات اجرای سنگسار مهیا نیست، احتمال دارد این اعدام با چوبه دار انجام شود. درباره این پرونده هانا کاویانی گفتگو کرده با محمد مصطفی در نروژ که پیشتر وکالت این پرونده را بر عهده داشت، و ابتدا از او پرسیده که آیا اصولاً تبدیل حکم سنگسار به اعدام با چوبه دار از لحاظ قانونی امکان پذیر است یا خیر. محمد مصطفی:
از لحاظ قانونی به این عنوان این امکان برای دستگاه قضایی و به صورت خاص دایره اجرای احکام یا قاضی دادگستری وجود نداره که یک مجازاتی رو مثل مجازات سنگسار رو به مجازات اعدام به وسیله حلق‌آویز کردن استفاده بکنن. همچین اختیاری از جانب قانونگذار به هیچ مرجع قضایی داده نشده.
اینطور که رئیس دادگستری استان آذربایجان گفتن که رئیس قوه قضایی هم بر این نظرن که چون هدف اصلی اعدام هستش در پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی، مغایرتی نداره در صورتی که اعدام با چوبه دار انجام بشه، و این مسئله رو عنوان کردن که رئیس قوه قضایی هم موافق این موضوع هستش. در این صورت چطور، اگر که مقام عالی قضایی این گونه تصمیم بگیرن چطور میشه؟
در مورد پرونده خانم سکینه محمدی به صورت خاص، من معتقد هستم که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستن که این پرونده رو تحت پوشش خودشون قرار میدن، و چون این دستگاه‌ها سوء استفاده‌های سیاسی خودشون رو در رابطه با این پرونده کردن، به این دلیل دارن زمینه‌های اجرای حکم اعدام رو در این پرونده مهیا می‌کنن. من چندین بار با خانواده خانم سکینه محمدی ارتباط داشتم و اینها به صورت کامل صریح به من گفتند که این مصاحبه های تلویزیونی که انجام شده کاملا تحت فشارهای دستگاه امنیتی بوده، و گفتند که به ما قول داده شده که اگر که ما مصاحبه بکنیم، مجازات اعدام و سنگسار، اصلا مجازات مرگ دیگه در این پرونده وجود نخواهد داشت.
شما به هر حال کسی هستید که این پرونده رو از نزدیک میشناسید. آقای مالک اژدر شریفی گفتن که این پرونده و تصمیم مبنی بر جایگزینی حکم اعدام با چوبه دار در زمان ریاست قوه قضاییه توسط آقای شاهرودی تصمیمش گرفته شده بوده، و منتها در خلال تعویض رئیس قوه قضاییه و واگذاری به آقای لاریجانی منتظر شدن که فرصتی پیدا بشه که پاسخ رو براشون ارسال بکنن رئیس قوه قضاییه. آیا شما از این ماجرا خبر داشتید؟ آیا صحبتی واقعا در این زمینه شده بوده قبلا؟
اظهارات آقای شریفی کذب محض است، به دلیل اینکه آقای شاهرودی در اون زمان چنین تصمیمی رو به عنوان نگرفتن، و تا جایی که من اطلاع دارم بنابراین بود که بخوان ارفاقی هم قائل بشن نسبت به این خانم، ولی بحث بر این بود که ایشون رو عفو بکنن یا اینکه این مجازات رو در دایره اجرا احکام اجرا بکنن. بحث اصلی بر این بود که ما با دلایلی که داشتیم و مدارکی که ارائه دادیم حتی به دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور دستور دادن که پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیره. ولی با روی کار آمدن آقای لاریجانی و اینکه ایشون خب توجهی به مسائل حقوق بشر نمی کنن، روال بر این گذاشتن که از اعمال خشونت آمیز استفاده بکنن.
آقای مصطفی، آقای شریفی گفتن که امکانات استفاده از سنگسار به عنوان شیوه از اعدام وجود نداره، امکانات کافی وجود نداره. فکر میکنید آیا امکانات کافی وجود نداره یا به دلیل چهره‌ای که سنگسار داره و ایران ترجیح میده ازش استفاده نکنه این صحبت رو کردن؟
نه دقیقا این امکانات در جمهوری اسلامی به دلیل قساوت قلبی که برخی از کسانی که در اجرای احکام هستند وجود داره، ولی به دلیل اینکه خب توجه جهانیان بر این پرونده خاص جلب شده، این از این لحاظ این امکان وجود نداره. مطمئنا مجازات سنگسار وقتی که پرونده سنگساری به اجرای احکام ارسال میشه، دایره اجرای احکام مکلف هستش که اون حکم رو اجرا بکنه. چه بسا که در سالهای گذشته هم آقای جعفری کیانی رو در تاکستان سنگسار کردن بدون اینکه کسی متوجه بشه، و اگر وکلایی نداشتن که وکلاشون اعلام بکنن، خب این پرونده هم مسکوت میموند.
گفتگوی هانا کاویانی را می شنیدیم با محمد مصطفایی، حقوقدان در نروژ. اما مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان از ازدواج 5 دختر زیر 10 سال در این استان خبر داده است. مطابق قوانین کنونی ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد، اما ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال فقط با اجازه ولی و با تشخیص دادگاه ممکن است. شما درباره ازدواج این کودکان زیر 10 سال چه فکر می کنید و فکر می کنید نتایج آن چیست؟ اگر در این باره مورد برای خود و اطرافیانتان پیش آمده، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-41-13 در اینجا پیام های چند شنونده که در این باره اظهار نظر کردن رو با هم میشنویم.
در مورد ازدواج کودکان زیر 10 سال، حتی به نظر من زیر 18 سال فاجعه است، فاجعه محض هست، برای اینکه اینها بچه هستن و چطور ممکنه این جنایت در موردشون انجام بشه؟ مثلا کودکان خردسال، هر کدوم از ما بچه خردسالی در دور و بر داریم. اینها جز چشمان معصومشون که تشنه محبت پدر و مادره، چه محبت دیگه ای رو میشناسه یا میطلبه؟ این واقعا جنایته. اینجاست که باید قانون به داد برسه، نه حکم شرعی. اینها مربوط به اون زمان عصر حجر و قدیم بوده. عصر فعلی فقط قانون هستش که جوابگوی این گونه روابط انسانی هستش.
در مورد ازدواج این 5 تا دختر تو راه مرمز میخواستم بگم که تمام این فرهنگا فرهنگ اسلامی عربیه که به مملکت ما رخنه کرده.
به نظر من اونایی که به سن قانونی نرسیدن ازدواج میکنن در آینده با مشکلاتی مواجه میشن و احتمال از هم پاشیدن خانوادهشان خیلی زیاد هست. احتمال داره در آینده اینا با همدیگه نسازن، ناسازگاری پیش بیاد و اصلا یا خانوادهشون از هم بپاشن و خانواده ها پدر و مادرها نباید بذارن اینها در این سن با همدیگه ازدواج بکنن. به نظر من 100% کار اشتباهی.
ازدواج دختران زیر 10 سال خیلی فاجعه است، کار نادرست.
پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنیدیم. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 2042-02-21-12-41-13. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی از خانه سینما پی میگیریم. هفته پیش خبر شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سینما به طور رسمی از سوی مدیران خانه سینما اعلام شد. در این یک هفته واکنش های مختلفی به این خبر صورت گرفته که بابک غفوری آذر نگاهی دارد به این واکنش.
یک هفته پیش بود که فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما به طور رسمی تایید کرد که وزارت ارشاد از این نهاد صنفی به دادگاه شکایت کرده و خواستار توقف فوری کلیه فعالیت‌های آن شده است. انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. تندترین آنها از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران بود که در بیانیه‌ای نوشت که گویی معاونت سینمایی فعلی مصر است که افتخار تعطیلی این نهاد صنفی را به نام خود در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند. با افزایش واکنش ها، علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی درباره دلایل شکایت وزارت ارشاد توضیح داد و به خبرگزاری ایسنا گفت که اساسنامه خانه سینما مشکل دارد و حق انتخاب اعضای هیئت مدیره را از همه اعضا گرفته و به افراد محدودی داده است. به گفته این مقام مسئول سینمای ایران، این موضوع سالها مطرح بوده و به دولت فعلی مربوط نمی شود. خانه سینما نیز در پاسخ به اشکال وارده معاونت سینمایی گفت که ایراد گرفته شده در اساسنامه در سالهای اخیر تصحیح شده، اما معاونت سینمایی اصرار دارد که صرفاً به اساسنامه خاصی استناد کند. با این همه ناظران سینمایی گفتند که این ایراد بیش از آن که ناظر بر یک موضوع حقوقی باشد، بهانه است برای توقف فعالیت‌های نهادی که از زمان روی کار آمدن دولت فعلی آشکارا علیه سیاست‌ها و عملکردش نگاه منتقدانه‌ای داشته است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، نیز در گفتگو با رادیو فردا همین نکته را تایید می‌کند.
مشکل اصلی حکومت اعضا و اون نوع عمومی و اون هیئت مدیره خانه سینما هستند و این عدم همراهی اعضای این مدیریت و بدنه سینما با حاکمیت است. اگر روزی برسه که خانه سینما اعضاش به صورتی از طرف خود دولت و حاکمیت انتخاب بشن و یا ارشاد در قدرت رسیدن اعضای هیئت مدیره نقش داشته باشه، قطعاً این موضوع خیلی کمرنگ‌تر میشه و خب مورد پسندشون است. اما تا وقتی که این اتفاق نیفته، ما شاید فشار بیشتری خواهیم بود و این فشارها اگر به جای نرسه که خانه سینما وارد مذاکره و یا معامله بشه با دولت و ارشاد، حتی شاید شاهد این باشیم که خانه سینما منحل بشه.
با افزایش انتقادها به این اقدام معاونت سینمایی، علیرضا سجادپور جمعه شب با حضور در برنامه سینمایی هفت در تلویزیون دولتی ایران به اعضای صنوف مختلف خانه سینما گفت که نگران نباشند و صریحا خبر داد که دولت قصد دارد با انحلال خانه سینما تشکل‌های عضو این نهاد را به زیرمجموعه شورای عالی سینما که در دولت فعلی دستور تشکیلش زیر نظر رئیس جمهور صادر شد منتقل کند.
من اینجا صریحا در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام میکنم صنوف باید منسجم و با تشکل فعلی حفظ بشن، منتقل بشن انشالله به سازمان سینمایی. در سازمان سینمایی چارتش دفتر ارتباط با صنوف کاملا پیشبینی شده.
از زمان برگزاری انتخابات بحث‌انگیز سال 88، خانه سینما از معدود نهادهای صنفی باقی مانده حوزه فرهنگ محسوب میشود که همچنان اجازه فعالیت دارد. رضا صدیق میگوید که حاکمیت با این اقدام اخیر تلاش کرده با کمترین هزینه و بدون استفاده از ابزارهایی چون پلمپ فعالیت‌های خانه سینما را متوقف کند.
در برخورد قبلی مثل انجمن صنفی صورت قضایی اقدام می‌کردن و انجمن صنفی پلمپ کردن و به صورت‌های دیگه، ولی به این دلیل که بدنه سینما با حاکمیت همراه نیست و در این دو سال اخیر هم نشون داده که در شکل‌های مختلف و روابط اجتماعی مختلف اعتراضش رو و مخالفتش رو با سن نشون داده، این موضوع یک مقدار شکل دیگه به خود می‌گیره و خب برای اینکه هزینه کمتری واسه دولت و حکومت داشته باشه، این موضوع به صورت سعی می‌کنن بهانه تراشی که حالا ارشاد از خانه سینما شکایت می‌کنه و بعد این موضوع اینطور پیگیری بشه و به نتیجه برسه اقدام می‌کنن.
مدیران خانه سینما اعلام کردند که 21 دی ماه با حضور در دادگاه از اساسنامه خانه سینما و ماهیت این نهاد صنفی برآمده از سینماگران ایرانی دفاع خواهند کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
عراق جدید، چشم‌اندازها و چالش‌ها.
هنوز آخرین سربازان آمریکایی خارج نشده بودند که جنگ قدرت بین
دولت‌ها.
در حال حاضر دولت ایران بیشترین امکانات را برای گسترش نفوذش در عراق داره.
رشته برنامه رادیو فردا به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق.
از دوشنبه هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران.
یک روز پس از تظاهرات بی سابقه در مسکو در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی، سخنگوی نخست وزیر روسیه به خبرگزاری فرانسه گفت که ولادیمیر پوتین همچنان از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار است و نامزد انتخابات دور آینده ریاست جمهوری هم خواهد بود. این در حالی است که امروز یک شنبه میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، از ولادیمیر پوتین خواست از قدرت کناره گیری کند. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی میشنویم.
اعتراض ها به نتایج انتخابات نه تنها ادامه پیدا کرده که قدرتمند ترین مرد روسیه را هم نشانه رفته. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، هم درست همراهی معترضان است. او که دو هفته پیش و همزمان با تظاهرات بزرگ پیشین گفته بود نتیجه انتخابات باید باطل شود، حالا میگوید اگر به جای ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بود، همین حالا از قدرت کنار میرفت تا دست کم نشانه های مثبتی از خودش به یادگار بگذارد. آخرین رهبر کشور شوراها روز شنبه و همزمان با تظاهرات بی سابقه معترضان در مسکو به رادیو اکو موسکوفسکی گفت:
آیا شما به یاد دارید که من پیشتر گفته باشم که به ولادیمیر پوتین توصیه می کنم از قدرت کنار برود؟ خب او سه دوره در قدرت بوده، دو دوره رئیس جمهوری و یک دوره هم به عنوان نخست وزیر. این کافیه، این کافی است، چون دار و دسته‌ای دور و بر او را گرفتند و این باید ریشه کن بشه.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و روسیه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگرچه آقای گورباچوف اکنون قدرت اجرایی ندارد، ولی رأی و نظرش برای ناظران اوضاع روسیه مهم است.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه. کسی که از درون این نظام به این تخلف و تقلب رأی داده.
روز شنبه بار دیگر و این بار بیش از 100 هزار نفر در مسکو، پایتخت روسیه، به خیابان آمدند. در تظاهرات روز شنبه بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، و الکسی کودرین، وزیر پیشین اقتصاد، هم بودند و سخنرانی هم کردند. اما صحبت‌های دو سخنران دیگر نکته‌های تأمل برانگیزی داشت. یکی از آنها الکسی ناوالنی، معترض به نتایج انتخابات بود که پس از دو هفته بازداشت تازه از زندان آزاد شده و به خیابان آمده بود. الکسی ناوالنی گفت: می‌بینم اینجا جمعیت به اندازه کافی هست که کاخ کرملین و ساختمان دولت را تصرف کند. ما یک نیروی مسالمت جو هستیم و این کار را نخواهیم کرد. اما اگر این کلاهبردارها، این دزدها بخواهند به فریب ما ادامه دهند، دروغ بگویند و به ما دست برد بزنند، خودمان اینجا را خواهیم گرفت. روسیه بدون پوتین روز شنبه هم شعار اصلی تظاهر کنندگان بود. بوریس آکورین، نویسنده سرشناس روس، در سخنرانی خود از جمعیت پرسید: شما می‌خواهید ولادیمیر پوتین باز هم رئیس جمهوری شود؟ و جمعیت یک صدا فریاد زدند: نه. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی پیشین، معتقد است ولادیمیر پوتین خوب شروع کرده بود، اما وقایع بعدی باعث شد سر از مسیر نادرستی در بیاورد.
من ولادیمیر پوتین را شخصا میشناسم و در دوره اول رئیس جمهوری او هم در داخل و هم در خارج کمکش کردم و از او پشتیبانی کردم. او شایستگی و لیاقتش را داشت، اما بعدها اتفاقاتی افتاد که ما نتوانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم.
در پی تظاهرات بزرگ دو هفته پیش، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، برای اعضای مجلس تازه سخنرانی کرد و خواستار اصلاحات گسترده سیاسی شد، اما سازمان دهندگان تظاهرات بی سابقه روز شنبه میگویند رئیس جمهوری روسیه هیچ اشاره‌ای به این نکرده که مقام‌های کرملین برای رفع شبهه تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی چه راه حلی دارند.